Tja, der Tee heißt stumm.
Ist er noch gefallen? Ja. So ist er noch mal dahin. Ich bin mir noch mal an der Nähe. به دو معنی به کام برن، یکی مطلق علوم برهانیه و یکی هم همین الهیات به معنی عام یا چیزی که امروز قائل شده بهش میگن فلسفه. و دیگه توضیح دادیم که امام شهید با سیستم موضوعه میخوان موضوع فلسفه رو موجود ماه و موجود بگیرن و سایر موضوعات علوم پاینده است که به هر حال تعینات این موجود و محور موجود میشن رو زیر خلاصه چیه زیر مجموعه فلسفه است. زیر مجموعه که میگیم نه به معنی عام مخصوص رتبه دیگه، یعنی یه مرتبه اعلی واسه فلسفه درست میکنن که تمام موضوعهای علوم پاینده است ذیل این بعد اثبات بشه. منتها دیگه دیدید دیگه حالا بعضی جایشون برهان حس رو حسرت حداقل حکمت نظری رو خلاصه قبول میکنن، بعضی جا احتمال میدن که نه حتی مثلا موضوعات دیگه هم ممکن دوباره پیدا بشه و اینا، این تردد هست تو عبارتش. اما به هر شکل این مقدارش دیگه قطعیه که تو سر موضوع فلسفه موجود و موجود علم اعلام میشه، بقیه علوم دیگه همشون به نوعی موضوعاتشون باید ذیل فلسفه مطرح میشه. حالا میخواد این دوتای طبیعیات و ریاضیات باشه که ظاهر خیلی از عبارتاشون همین رو میرسونه، و یا اینکه نه استقراءا ما بیان بگیم مثلا علوم دیگه هم میتونه باشه و اینها. جایگاه منطق هم که دیدید با توجه به اینکه حالا با بوعلی هم خیلی تاکید داشت که منطق باید بیاد چند تا عبارت الهیات شفاش متا هم شهید دیدن که نه منطق خیلی اصراری ندارن که باشه. بلاش هم گفتیم ممکن حالا به خاطر این باشه که در مقام خارج در مقابل ذهن، وجود خارجی در مقابل ذهن مد بحثشونه توی این تقسیمات علوم که گفتیم این اگر ما قائل بشیم اون جمله چیزی خورده مشکل دار میشه، جمله حکمت نظری باعث میشه که ما ضرورت انسان عالم العقل و مزاحی للعالم العینی دیگه اونجا مزاحی للعالم العینی درست نمیشه، یه پارچه از واقعیت بخش واقعیت رو ما توی این تقسیم نداریم. احتمال دادیم که ممکنه این رو به خاطر فندیدن منطق و حالا اعتباری دیدن منطق رو گذاشتن بیرون و میترمون اون چی که از عبارت شهید دست می.
در مورد این بس خودتون یه سوال مطرح کردید، گفتید تا در این تقسیمات حکمت رو با توجه به خود عبارت حاجی در نظر بگیریم، ملا حاجی گفتید ایشون عرفان رو هم علم می دونه، باز بحث کنیم قسمت عرفان چطور میشه؟
ببینیم دیگه حالا یکی عرفان بود دیگه چه بود؟ منطق رو هم یادت شده ببینیم از مقدمه چی؟ مقدمه بخش منطق منظور حالیش رو قبلا داده بودیم که منطق اونجا چی کار میخواد بکنم ملا حادی. و یه بخش های عرفانی هم هست دارا گفتیم دیگه هم ذیل مثال های فلسفیشون ورود جدی به عرفان میکنه. حالا بریم دلاتر خود عبارت شهید هست این مطلب که حالا اعتراض میکنن یا نمیکنن رو میرسیم شاید شاید تری در مقابل این که حاجی تو ذیل بحث فلسفی ورود میکنه و بحث عرفانی موقعیت شاید چجوریه خواهیم. اما اینکه بالاخره یه بخشی از بحث ایشون قطعا عرفانیه خب تو این یه شرطی نیست، متعاره این عرفان رو باز دوباره علم مستقل بگیریمش یا اینکه نه علم علاهده این نگیریم
علاهده نگیریم زیلی
چی؟ علاهده نگیریم زیلی همین دیگه مثل منطق میشه دیگه میشه تو میشه منطق. بعد این یه خورده کار منطقه یه نکته هم باز حالا تذکر بگیم بعد نیست، این که باید ببینیم عرفانی که ملا حالی داره میگه مبتنی و متد عقلی میگه که داخل تقسیمات هست مثلا قابلیت بحث داشته باشه، یا اینکه نه ممکن عرفانی که اون موقع مطرح بود اصلا عرفان عقلی به این معنا نبود،
برهانی
نبود، عرفان شهودی بوده و این بحثا. این رو بعدی خلاصه اجمالا نگاهی بهش بندازیم. اگر کسی اومد گفتش که مبنای عرفان دیگه فقط شهوده، یعنی متدش دیگه میره سر فضای شهود و اینها، طبیعتا یه خب از این تقسیمات حکمتی که متدش عقلی بود میره بیرون.
تو تو اگر بو علی هم باید ببینیم دیگه با اینکه ایشون هم برهانی عمل داره.
آخه بو علی عرفان رو نیاورد اصلا. بو علی از عرفان تو بحث های حکمتش بحث نشد. به جز حالا یه گوشه از بحثاش رو توی یه مقامات نفس تو مسئله نفس شناسی اینا یه مقداری اشاره کرده بهش که حالا ایشون کلا نفس هم برده سر طبیعیات. یعنی حتی مباحث نفس رو هم بو علی مفصل توی طبیعیات رسیدگی کرده نه توی فلسفه. و اونجا مثلا یه مقدار بحثاش رگاه های عرفانی هم پیدا کرده که دیگه رو بعد بحث ببینیم چطور بشه. منتها ملا هادی ماشاءالله دیگه همش عرفانی میزده دیگه، اینجا به جا هی بحث عرفان رو داره مطرح میکنه اینها. اونجا بعد ببینیم بحث عرفان رو شون مبتنی بر شهود میتونه، اگه مبتنی بر شهود بدونه خب بیش از مقصد کلا بیرون رو کاری نداریم، اما اگر مبتنی بر شهود ندونست عرفان خلاصه نظری گره وقت باید ببینیم علم مستقلی میبینه، بعد وقت عبا بگیریم که از حسرت چی شد، دلیل حسر اینا چطور میشه، یا این که نه اصلا جزی از مثلا فلسفه میگیره، حالا رنگ و بوی ما با رنگ و بوی افغان میشه، حالا جلو تبریم ما رو بحث نگه خیلی مشکل نیست. خب بعد دیگه شهیدم خب زیل هم مقدمه شون نکاتی رو داره، از جمله این پاورقیشون که اینجا دارن یه نکاتی در این هم زمینه هست اونم خودتون بخونید بعد بریم سر فریده اول ببینیم چطور. ذیل این بحث این که باید ببینیم الهیات بالملخص چیست و خلاصه شرح این بیت را از الهیات بالملخص باید جست یا من هو اختفال فرد نوری از ظاهر الباطن و فی ظهورهی، فهمدن که آره شرح این بیت را از الهیات بالملخص باید جست. ذیل این بحث این سوال پیش میاد که اون الهیات بالملخصی که ارسطو میمد جدا میکرد و چهار بخش میکرد دیگه حکمت نظری رو، شهید اصرار دارن، شهید و ملا هادی اصرار دارن که نه اینا جزئی از خود فلسفه است. یه مقدار اینجا باید تعامل کنیم و از جمله خب نقد های نسبتی های اسلام میمدن بحث الهیات رو میبردن جدا به اینها که خب تو هم سیستم عرض ذاتی و اینها که قبلا تو موضوع این کار کردیم طبیعتا دیگه جوابش داده میشه. منطقه با همین اساس میان بحث های فلسفی رو تقسیم میکنن به دو بخش، یه بخش رو میگن امور عامه، یه بخش رو میگن این الهیات محض و جفتش رو جز بحث های فلسفی میگن. حالا ذیل همون عبارت های بوالی بود که توی الهیات شفا خوندید اونجا که همون موضوع فلسفه تحقیق موضوع فلسفه بود، اونجا دوباره این بحث تأثیر گذاشت که ما ببینیم مثلا چون چیزی تو این علوم پایین دست بحث نمیشد همینجوری انداخته میشد تو فلسفه، بعضی اینو گفتن دیگه مثلا بعضی گفتن چون الهیات و معرفت موضوعش خدا بود، خدا هم توی چودم از این سه تا علم دیگه منطق و طبیعت و ریاضیات قابل بحث نیست، پس ببریمش تو فلسفه. درست شد که اون وقت همون اشکال شهید میاد که خب چرا اینا دیگه علم شدن میگردید دو تا متوجه، یا اینکه نه با همون تحقیق بحث موضوع از موجود و موجود بریم برسیم به اینکه مثلا الهی بر مرخز و امور عامه جفتشون خلاصه داخل در بحث فلسفی هست. اینجا ذیل این عبارت حالا شیخ مطهری پاورقی زدن اینو بخونیم شاید یه مقدار کمک کنه. ببین فهمان که توضیح مختصر اینکه فهمیدن یا من و اختفا به فرد نوری از ظاهر الباطن و فی ظهوره که توی الهیات مرخز باید شرح این بیت بیاد، فهمن که توضیح مختصر این که در الهیات ثابت شده که ذات پاک باری تعالی از شدت ظهور در خفاست. برای اینکه اندکی با این مطلب آشنا شویم باید سه مقدمه ذکر بکنم. الف، همانطور که وجود بر دو قسم است، وجود اشیا برای خود و وجود اشیا برای ما، که دارن اشاره میکنن به تقسیم وجود خارجی و وجود ذهنی دیگه. میخوام بفهمم که اشیایی که تو خارج هست یه وجود برای خودشون دارن، تو ظرف تحقق خودشون موجودن، خب این میشه وجود اشیا برای خودشون که میشه همون خارجیت در مقابل ذهن دیگه، خارج مطلق. و وجود اشیا برای ما میشه همون وجود ذهنی، صورت و حس کارکردی که علم حصولی ما نسبت به اونها داره. فهمان که ظهور نیز بر دو قسمه، همونطور که وجود جای خودش بحث شده که دو قسمه، ظهور هم به دو قسمه، ظهور اشیا برای خود و ظهور اشیا برای ما. پس وقتی که از ظهور و پیدایی یا از بطون و ناپیدایی یک چیز سخن میگوییم، گاهی بحث در ظهور آن شی برای خود است و گاهی بحث در ظهور آن شی برای ما. این مطلب هم. مطلب دوم که نقل کردم، در حکمت الهی ثابت شده که وجود مساوی با ظهور است. درست شد؟ در حکمت الهی، یعنی تو همین امور عام، ثابت شده که وجود مساوی با ظهور است و خفا از عدم ناشی می شود. هر موجودی به هر اندازه و هر درجه از وجود بهره‌مند است، از ظهور نیز بهره‌مند است و به هر اندازه عدم و نیستی با وجودش توأم و در وجودش متخلل است، از ظهور بی بهره است. پس موجودی که در حد اعلا و درجه اکمل از وجود است، در حد اعلا و درجه اکمل از ظهور هم هست. لذا واجب بر وجود که دیگه مثلا اوج وجوده و سعه وجودی داره و اینها، طبیعتاً به همون مقدار هم ظهور داره. بعد میفهمم که مطلب سوم، هیچ گونه ملازمه‌ای نیست میان دو نحوه از ظهور. یعنی چنین نیست که هر چیزی که خود برای خود در حد اعلا از ظهور است، لزوماً ظهور آن شی برای ما نیز در حد اعلا باشه. ملازمه نیست، میگه ظهور خود وجود ممکنه ظهور داشته باشه توی وجود خارجیش، توی تحقق عینیش، منتها برای وجود ذهنی ما دیگه لازم نیست که اصلا اون ظهور بیاد، بلکه تا اندازه برعکس، بلکه حتی عکس این مطلب هست تا اندازه برد. این اون مقدار خیلی اوقات ممکنه که اون چیزی که ظهورش در حد اعلاست برای خودش، ظهورش برای من محدود که وجودم محدوده قطعا ضعیفتر از اون ظهور خودش میشه دیگه. منتها خب این کلی نیست دیگه، که بعضی جا ممکنه برعکس بشه، یعنی وجود اون ضعیفتر باشه، ظهورش هم ضعیفتره، خب من کلش رو میتونم اشراف پیدا کنم، یعنی که وسیع‌ترم کل اون رو میتونم اشراف پیدا کنم. اما یعنی وجود قوی‌تر باشه برای خودش به نسبت به وجود من برای خودم، طبیعتا ظهور اون هم برای من کمتر میشه.
این معمولا و اکثرم این
گفتم دیگه، گاهی اوقات اینجوری نیست، یعنی گاهی اوقات ظهور ظهورش برای من بیشتر از
گاهی و معمولا
گاهی گفته دیگه. چطور؟ میگه که بلکه تا اندازه برعکس است، زیرا ظهور هر شی برای ما بستگی دارد به قوای ادراکی ما و طرز ساختمان این قوا. قوای حسی ما طوری ساخته شده که فقط قادر است موجودات مقید و محدود و دارای ضد و مثل را ادراک نماید و در خود منعکس کند. حواس ما از آن جهت رنگ‌ها و شکل‌ها و آوازها و غیره اینها را ادراک می‌کند که این موجودات محدوده. مثلا ما از آن جهت سفیدی را ادراک می‌کنیم که در یک جا هست و در یک جا نیست، در یک زمان هست و در زمان دیگر نیست. اینا خیلی عبارات دقیقه ها آدم دقتش بعد شروع کرد جان. نه
توضیح میدید که هر اونچه که سعی وجودی اون پایین‌تر از ما باشه، این ایشون داره میگه هر اونچه که مقید باشه،
مقید باشه که
خب شاید مقید باشه،
مقید باشه که اش از ما بیشتر باشه، ما نمیتونیم دوباره مثل همون ظهور در
این عبارت ما نداره.
شد الان میگوید مثلا ما از آن جهت سفیدی را ادراک میکنیم که در یک جا هست و در یک جا نیست، در یک زمان هست و در یک زمان نیست. اگر همه جا همه وقت سفید می بود، ما هرگز سفیدی را نمی‌شناختیم و مفهومی از سفیدی در ذهن خیش نداشتیم. ما از آن جهت وجود نور پی می‌بریم که گاهی هست و گاهی نیست، در جایی هست و در جایی نیست. اگر سایه و ظلمت نبود، نور هم شناخته نمی‌شد. اگر جهان همیشه و همه جا به یک منوال روشن بود، ما هرگز متوجه وجود نور یا همان چیزی که در پرتو او همه چیز دیگر را می‌بینیم نمی‌شدیم. بعد شعری نقل می‌کنن که اگر خوشی بر یک حال بودی، شعاع او به یک منوال بودی و ندانستی کسی که این پرتو از اوست، نبوده هیچ فرق از مغز تا پوست و این. همچنین از آوازها، اگر همیشه یک آواز را به یک نحو می‌شنیدیم، هرگز آن را نمی‌شنیدیم. آری تو رفع الاشیاء از داد. اکنون که این سه مقدمه معلوم شد، می‌گوییم ذات حق که صرف الوجود و فعلیت محض است و هیچ جنبه عدم و قوه در او نیست، از نظر ظهور برای خود عین ظهور است، هیچ جنبه بطون و خفایی در او نیست. و اما از نظر ظهور برای ما چنین نیست، همان کمال ظهورش منشأ خفا و بطون برای ماست، چون او وجود نامحدود است و همه جا و همه وقت با همه چیز هست و هیچ چیزی و هیچ جایی و هیچ زمانی از او خالی نیست. برای حواس ما و قوای ادراکی ما که محدودن قابل ظهور، کمال ظهور ذات حق و لانهایی وجودش سبب خفای از ماست. کمال ظهور ذات حق و لانهایی وجودش سبب خفای از ماست. این از معنی این جمله که میگویند ذات حق از شدت ظهور در خفاست، و این از معنی سخن حکما که میگویند جهت ظهور و جهت بودن در ذات حق یکیست، یعنی او که خوب از ظاهر و باطن است. چنین نیست که جزی از وجودش ظاهر و جز دیگر باطن است. او اساسا جز ندارد، او تمام وجودش ظاهر و تمام وجودش باطن است. پس تعمیر الاسلام فرمود که کل ظاهر غیر باطن، و کل باطن غیره غیر ظاهر. هر ظاهری غیر از خدا فقط ظاهر است و دیگر باطن نیست، و هر باطنی غیر از خدا فقط باطن است و ظاهر. بعد میگه مرحوم شیخ محمد عبدو در پابرقی های نقش بلاغه این جمله را به غلط نقل و معنا کرد. حجاب روی تو هم روی توست در همه حال، نهان ز چشم جهانی ز پست که ز بست که پیدایی.
ما هیچ خدا را میتونیم بفهمیم
هیچ خدا را میدونیم کجا گفت هیچ خدا را میدونیم
یه سرگیری داشت
خود چی گفت از کجاش داره بردی؟
نه
ببینید همون مثلی که عرض کردیم دیگه، چون وجود وسیع تر از ماست، هرچی آره فقط هم خدا نیستی کلی نمیشه، هر وجودی که سعش بیشتر از وجود ما باشه خدا شد، ما نمیتونیم اون سعش رو درک بکنیم. درجه ما نهایتا فقط در حد سعی خودمون میتونیم اون ادراک بکنیم. در مورد خدا هم همینطور میشدیم، یعنی ما نهایتا خیلی بهتر میتونیم خودمونو به اندازه سعی خودمون میتونیم خالص خدا درک کنیم. منتها اون محدوده سعش به کنهش نمیدونم فلان اینا فوق العاده دیگه نمیشه رسید، صرفا فقط با یه مفهوم عقلی به نحو مثلا کلی اثبات میاری هر چیزی باید باشه. حالا اینکه دیگه مثلا چجوری اقتناع در ذاتش نمیدونم سعی وجودیش چقدره اینا رو واقعا نمیشه درک به خاطر محدودیت. خب
ظهور برای خود رو نامحدود بودن معنی کردی داره؟
ظهور
برای خود
نه چرا نامحدود بودن؟ فعلا میکنه وسیع بودن دیگه. ظهور برای خود یعنی وجودش، حالا وجودش اگه همرتبه با من باشه، اگه وجودش ضعیف‌تر از وجود من باشه، یعنی من سعه داشته باشم نسبت بود، خب درکش میکنم، کاملا درکش میکنم، اشراف میتونم پیدا کنم. اما یه نسعه اش وسیع‌تر از وجودی من شد، خب نمیتونم برسید درکش بکنم دیگه. حالا هرچی میخواد با محدود باشه واقعا، میخواد نه محدود باشه ولی سعش بیشتر از من باشه، بالاخره نمیشه اکتنا. لذا تو جامعه کبیره هستی اکتنا ذات ائمه معصومین هم همینجوری فرق نمیکنه. درست شد؟ تعبیرش چی بود؟ جامعه کبیره مواردیگه لا اخصی سماعکم ولا ابلغو من المتر کنکم و من الوصف قدر. درست شد؟ موالیه لا اخصی صناعکم، نمیتونم احصا کنم ولا ابلغ من المدح کنکم و من الوصف قدرکم. این هم اقتناع در ذات دی، این هم تو که اقتناع در ذات خدا برای ما محاله، اقتناع در ذات معصوم این هم برای ما دوباره محاله به خاطر سری وجودش وسعت دارم. خب ببینید همه این بحثایی که ایشون تا اینجا مطرح کرده اینا حکمیه فلسفیست، درست شد؟ خب اگه اینا فلسفیه پس عرفان چیه؟ عرفان یه چیز جدای از اینه، بالاتر از اینه، یا همیناست به صورت شهودی؟ این ایناست یه خورده بحث داره. داره چی شد؟ این الان فرق عرفان با الهیات به من لخص باید در ما تو الهیات به من لخص هم بحثمون رو خداست،
از باب این که وجوده یا از باب این که حیثیت خدایی؟
نه هم وجوده
ولی اون وقت به عرفان
چند هم وجوده هم ماهیت که نداره، حیثیت نداره بخوره.
نه حیثیت بحث ما
نداره، حیثیت نداره
بحث ما
نداره، چون خود موضوع حیثیت دار نیست آخه. ولی چون موضوع حیثیت دار نیست هیچ جهت دوئیت شما نمیتونیم بالا درست کنیم برای خدا خود
بذاری
مقدار. آره دیگه،
یعنی چون هیچ تقییدی نداره.
آره دیگه، هیچ تقیید به هیچ چیزی نداره، نمیشه جهت دارش کرد، نمیشه تقییدش کرد. این خود خود حکمت بحث میکنن سرش خدا لاقید و بلا خلاصه حد و همه اینا هست.
بذار
باید ببینیم حالا به حیط عرفان با حس فلسفه بعد چی داره فهم میکنه. لذا عرض میکنم اون بحث متد میاد وسط دیگه. ممکنه کسی با متد بیاد راحت کنه که راه عرفان شروعیه فلسفه عقلی. همین بحثی که الان ما اینجا بحث کردیم و به صورت عقلی اگر بحث کنی همینه که الان خیلی دقیق میشه فلسفه. همینا رو اگه با شعور بخوای بهش برسی و این بحثا میشه عرفانی. یعنی اینجوری خواستم فهمم
عرفان رو فقط شعودی
آره متدش فقط شعود عقلی شد دیگه فلسفه.
یه دین اینجوری آره کلا یعنی همه قبول دارن
که عرفان ها نه همین دارم میگم دیگه یه دین اینجوری گفت
موقع علم معنی مجموع گذاره ها
میشه. نه مجموع گذاره اگر بشه متدش همه شهوده دیگه. یعنی درسته که الان تبدیل شده به علم اصولی و چرا تو این حرفو میزنی برهان نداره داره درجه فقط شهود. خب تدی با شهود داره میگه اینطوریه ولی که الان به علم اصولی و به قول شما مجموع گذاره هم تبدیل شده باشه ها منتها مبتنی همش بر شهوده نیست منتها یه عده از بزرگوارم نیستی این چی دیگه مقدر شهود دیگه. شهود اگه درست باشه خب همین غلط دیگه شهود دیگه نیست. اگه شهود شهود باشه خطا نداره که اگه شهود کردی نیست اون دیگه شهود نیست. بعد یه دیگه خواستم بگم یه دیگه خواستم بگم که نه اینکه علم نشد اگه بخوایم علمش بکنیم و مدونش کنیم و عرفان به عنوان یکی از مثلا علوم بشری قابل بحث باشه و اینها این هم عرفان نظری که الان اصطلاح شده به این میگن دیگه. عرفان نظری نه متدش متد خلاص عقلی برهانی باید باشه ولی اینکه عارف شهود هم بکنه اما شهودش عرفان نیست. این تو حوزه عرفان عملی و ایناست. درست شد؟ این شهود وقتی تبدیل به برهان شد و بحث نظری روش صورت گرفت این میشه عرفان. خب الان تو این دسته خیلی مشکل داریم. یعنی این گروه چجوری میان عرفان رو با اینکه موضوعش مثلا دوباره خداست از الله یاد به مرخص تفکیک میکنن اینجا باید این مقدار دقیق‌تر بحث بشه. ولی به هر حال به نظرم اون موقع خب حتی خود این بحث هم اینطوری نبود. یعنی خود این کلام و عرفان به صورت برهانی بریم جلو یا به صورت شهودی بریم جلو این شکلی تفکیک نشده بوده از همین. فقط این حالا ممکنه بگیم که مثلا بحث ملا هادی با اینکه سرقه عرفانی داره منتها همشون رو بالاخره برهانی داشتن بحث می‌کردن و داخل حکمت بوده و فلسفه بوده و اینها. یا اینطور باید بگیم یا حالا ببینیم اینجا چاره دیگه میتونیم بکنیم که دیگه اون بحثا بیشتر درگیریمون با خلاصه بحثای آی جوادی و علامه و اینا بعد دقیقا رسیدگی بشه تا این در بیاد که بالاخره که موجود عرفان با فلسفه فارغش چیه ببینیم دیگه میمون انشالله بسه.
الان اینجا با حد وسط این که برهانی میدیده بگیم داخل حکمته
فعلا بعد ببینیم میشه نسبت داد یا نه دیگه. یعنی اون موقع ملا هادی عرفان رو جدای از فلسفه میدی با متد یا نه جدای فلسفه میدی تو همون ظرف برهانی یا اینکه نه اصلا جدای فلسفه نمیدی چون برهانی میدی همه رو داخل در حکمت میدی دیگه. اون ناحیه شهودی شو عرفانی میدونست اما همون رو وقتی در قالب برهان و متد عقلی بحث میکرد میومد داخل در فلسفه بحث میشد تو همون الهیات فرمان
موقعش فرقی نمیکنه
با این اساس نه. اما حالا باید بریم جلوتر ببینیم حالا عرفان نظری اگه برهانی دیدی میشه اونجا میشه بین الهیات مرخص برهانی و عرفان نظری برهانی فرق گذاشت یا
ارسطو که اونطور مطرح میکرده دیگه
ارسطو عرفان نظری ندارست ارسطو که بحث عرفانی نکرده ارسطو الهیات مرخص همین برهانی رو جدا میکرد فرش شد. یعنی الهیات مرخصی که الان داخل فلسفه از قطعا ارسطو میگفت نه این علم جدا باشه. درسته زمان ارسطو بحث عرفان به این شکل نبود.
چند تا از گزاره‌های عرفان رو میشه
میگه چند تا از گزاره‌های همین مثلا همین اگه گفتیم دیگه
خدا ظاهر و باطنه
حالا دید ظهورش این بطونه بطونش این ظهوره حالا دو بحث عرفان رو خفت دو تا مسئله به یه معنا رو به یه معنا هر میدونم چی میگه به یه معنی این دیگه همشتر تحقیقش بمونه واسه بحثای آی جوادی بیدونم اونجا چی میشه. آی جوادی موضوع میدونه اولا عرفان رو برهانی میدونه و به شدت مخالفه که شما شهود رو بیارید توی عرفان نظری. بعد با توجه به اینکه برهانی هم میدونه خلاصه یه علم مستقل میگیره بعد موضوع هم واسهش قائله اونجا بعد بحث کنیم ببینیم چطور میشه تا درگیرش با علامه طباطبایی خیلی جای اعتراض میکنه به علامه که آچه رو دیگه داری عرفان میگیری این دیگه فلسفه نیست اونجا باید در بیاد که بالاخره چی میبینن تو عبارت علامی که رندام میگن ها شما اینجا دیگه فلسفی نیست، اینجا دیگه عرفانی، یعنی با اون موضوعی که واسه عرفان قائلن خود بسه اینجا باید دست بشه. حالا بعد جالب خودشون دلیل هستن قابل عرفان فرق
با
الهیت
من خط، یعنی با واجب کار
میکنیم که بله
نه
توی چی؟ آه عرفانو میگی گیر دادی ها، عرفان دو تا بخش دار، یه بخشش در مورد واجبه که همون بحث های توحید، توحید ناب چیه و فلان، یه بخشش راجب موحده، اون بخشش که راجب توحیده آره میگه تو فضای الهیت بمحض، اون بخشش که راجب موحده کامله بعد میره نظر انسان کامل، که اگرم اونم باز بخوایم بحث کنیم دوباره اونجا هم همین بحث هست، یعنی اونجا هم دوباره همین دعوت توی بخش توحید ناب میریم سر الله به مرخص فلسفه درگیر میشیم که بالاخره فلسفه و عرفان بعد مردش در بیاد، توی موحده کاملا باید بریم توی مباحث مباحث نفس، اگر ما گفتیم مباحث نفس فلسفیست، اگر گفتیم مباحث نفس فلسفیه نه مثل بوالی ببریم تو طبیعی ها فحص کنیم، نه اگر گفتیم مباحث نفس مباحث فلسفیست اون وقت دوباره تو موحد کاملش هم اونجا درگیری پیش میاد، که اگه ما گفتیم انسان کامل که یکی از به مهمترین بحثای عرفان نظری بوده از قدیم از زمان ابن عربی تا الان، یه بخشی از عرفان سر انسان کامل بحث میکنم دیگه، درست شد؟ اون انسان کامل مثلا حالا پیامبر اکرم میخواد باشه یا توی مثلا مراتب پایینترش ائمه میخوان باشن یا توی مراتب پایینترش دوباره مثلا اولیاء الله اینا میخوان باشن، اینا باید تو فلسفه بحث بشه یا تو عرفان، تو فلسفه ذیل مباحث نفس باید رسیدگی بشه اگه قرار بحث بشه ازش، تو عرفان هم که یه بخشی از عرفان رو اونجا هم دوباره همین درگیری رو داریم، یعنی فرقی نمیکنه.
پس فرقش با اخلاقی گفتیم یکی از گزاره هاش اینه که راجع به ماهیت انسان صحبت کنه طبقه یه تفسیر اخلاق، فرقش با این چی میشه؟
بعد ببینیم دیگه توی اون تفسیری که اخلاق رو میبره سر چی؟ سر
واقعیت خارجی که میگه ماهیت انسان،
سر واقعیت خارجی که میره فهم نمیکنه، اینا که اخلاق رو برهانی میدونستن قطعا سر واقعیت خارجی میره، منتها بحث داریم که سر فعل میره سر انگ افعل میره
نه سر ماهیت انسان،
همین دیگه اگه سر انگ افعل بره که خوب هیچ دیگه اصلا توی مباحث نفس نداره رفت نداره که به این معنا دیگه، یعنی همون مباحث نفس فلسفه مبادیشو تعمیم میکنه و میره جلو، اما اگر رفت سر اون ملاکات نفسانی باز هم اینجور میشه، یعنی ملاکات نفسانی هم دوباره غیر از خود نفس هست، یعنی محصای فلسفی نفس مبادی میشه واسه یه اخلاقی که رفته سر ملاکات نفسانی باست، اینجور میشه بید. یا باید بره سر فعل یا باید بره سر ملاکات، ملاکات نفس سر ملاکات هم بره سر
فعل، یعنی ملاکات غیر
نفسه، آره دیگه غیر دیده ماهیت
نفس، ماهیت نفس نیست،
ملاکات نه خیلی جهت اضافی دار، نه جهت اضافی دار از آرز میشه دید. حالا بحث میگم ترجمه هم کسی میشه برد
حسران جوادی با اینه که اینکه تو خارج یا تو خارج تو ذهنی از اون ماده داری
با همون که هم از شیر هم خونده قبلا دیگر همون روشو میپذیرم، بعد عرفان نظری هم علم میدونه برهانی، بعد
منطق
رو هم علم میدونه برهانی، بعد یاد رو نده سر اجابه بریم اونجا بحثش دوباره شده بشه، خب
پس خود این حسی جنیه داخل فلسفه
برای بیستم برای بیستم برای بیستم
تقییم
خواهده برای بیستم تقییم چی خب بعد گذاره دیگه میفهمم که چه میتایید تو صفحه 191 که جلد 5 حاجی سبزواری معلف کتاب ترتیب ابواب و فصول بخش حکمت را به این نحو قرار داده که آن را به 7 مقصد تقسیم کرده و هر مقصدی را به فریده های منقسم نموده است و هر فریده را در ضمن قرر های بیان کرده، به این ترتیب مقصد اول امور عامه است، مقصد دوم جواهر و اعراض، مقصد سوم الهیات بالمرخص است، که تا اینجا همشون خلاصه چی هست؟ فلسفه، خیلی مشکلی نداره، امور عامه و جواهر و اعراض و الهیات بالمرخص، مقصد چهارم میشه طبیعیه، مقصد پنجم نبوات و منامات، که اینو گفتیم یه مقدار سوه عرفانی داره، عبد عرفانی به معنای دوم موحد کامل و مسائل نفس و این بعدی مقدارش هم برمیگرده به مسائل نفس، یعنی مشترکه دیگه، ما به بحث نفس توش بحث شده، ما به بحث معاد کامل اینا مربوط میشه. باید مقصدش شما میشن که معاد، خب اینو خیلی جز فلسفه میدونن، مشکلی نداره. و مقصد هفتم هم اخلاق، لذا گفتم که هم فلسفه توش هست، هم طبیعت توش هست، هم عرفان توش هست، هم اخلاق. بین این چهار تا خلاصه چنان که معلوم است این بخش از کتاب با همه اختصار در یک فن و علم نیست، مشتمل بر علوم و فنون نیست. مقصد چهارم این کتاب به تنهایی مشتمل بر چند علم است. خب این طبیعیات دیگه، چون خود شیخ تعریف میگه که طبیعیات زیر مجموعش دوباره منقسم شده بعدها به علوم مختلف، میگه مقصد چهارم این کتاب به تنهایی مشتمل بر چند علم است. همه این علوم و فنون را در قدیم تحت لفظ حکمت جمع می‌کردن و قسمتی از آن را فلسفه الهی می‌نامیدند که عبارت است از سه مقصد اول از بخش حکمت و فریده اول از مقصد چهارم و تمام مقصد ششم، یعنی معاد و بعدل به مخصد و جواهر و اعراض و امور عامه. کلمه فریده که عنوان ابواب این بخش است معنی گوهر نفیس است و کلمه غرر جمع عقد که به معنای بسیار نیکوست. پس غرر الفرائد که اسم مجموعه حکمته یعنی گوهرهای نفیس بسیار نیکو. و اما کلمه غرر که عنوان فصلهای کتاب منظومه است، همونطور که خود مؤلف توضیح داده ممکن است به ذم غین خوانده شود، یعنی غرر که جمع اقر و همان معناست که گفته شد به معنی گوهرهای نفیس میده و ممکن است به فتح غین خوانده شود، یعنی غرر. در این صورت مستر خواهد بود و مفهوم سفیدی و روشنایی میده. فالمقصد الاول فی ما هو و ام اولاه و کانت فی وجوده و عدم. مقصد اول در امور عامه است. امور عامه همان است که ما آن را کلیات فلسفه نامیدیم. امور عامه کلید فلسفه الهی است. از نظر حکمای الهی بدون این که قبلا درباره امور عامه تحقیق کافی به عمل آید، بحث فلسفی در مسائل مربوط به مبدا و معاد بیهوده است. مباحث امور عامه در یونان قدیم شناخته شده بوده است ولی در فلسفه اسلامی توسعه شگرفی یافته و رشد و تکامل بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. امور عامه که مقصد اول کتاب منظومه است و موضوع بحث ماست مشتمل بر هفت فریده است. به این ترتیب فریده اول وجود و عدم، فریده دوم وجوب و امکان، فریده سوم قدم و حدوث، فریده چهارم قوه و فعل، فریده پنجم ماهیت، فریده ششم وحدت و کثرت و فریده هفتم هم علت و معلول. این هفت باب که تحت عنوان هفت فریده در این کتاب ذکر شده است مجموع امور عامه را تشکیل میدهد و لازم است در معرفت آنها کمال کوشش به عمل آید. فریده اول که در وجود و عدم است از سایر فریده ها اهمیت بیشتری دارد، مخصوصا در فلسفه صدرایی مسائل وجود اهمیت فوق‌العاده ای یافت. خاطر همون بحث اساسا و سرنوشت اکثر مسائل فلسفه با مسائل وجود بستگی پیدا کرد. مجموع مسائلی که در این فریده تحت عنوان وجود و عدم بحث می شود عبارت است از بداهت وجود، اشتراک وجود، مغایرت و اتحاد وجود با ماهیت، اصالت وجود، عینیت وجود و ماهیت در ذات واجب، وحدت و کثرت وجود، وجود ذهنی، معقولات ثانیه، انقسام وجود به مطلق و مغایر، احکام سلبیه وجود، منشأ تکثر وجود، مساوات وجود و ثبوت شیئیت، عدم تمایز و عدم علیت میان اعدام، امتناع عاده معدوم، حل شبهه معدوم مطلق، منات صد در قضایا و تعلق جلب وجود. این 17 مسئله رؤوس مطالب فریده وجود و عدم است و ما به همین ترتیب که شماره گذاری کردیم نه به ترتیب منظومه درباره آنها بحث میکنیم. تو منظومه اینا بعضیش تفکیک نشده، مثلا 4 تاشو توی یه قرش ایشون آوردن به خاطر اینا رو تفکیک بندی کرده و بعضی جا ترتب اینا رو به هم زده که حالا میرسیم مقایسه هم میکنیم انشاءالله تو بدونه شو. خلاصه اینا میشه این بخشای وجود و عدم توی امور عامه که دیگه غالب بحث‌های امور عامه هم همین است. این بحث وجود عدم از نظر حجمی بیشتر بخش امور عامه رو خلاصه شامل میشه و بعد اینها مونتا یه دقتی بکنید که توی همین امور عامه بحث عدم چرا داخلش. یعنی اگه ما اومدیم گفتیم که موضوع فلسفه موجوده، این بحث عدم رو چه کارش بکنیم؟ یه تعمل یک موضوعش این خود شهید هم اتمالا نکاتی رو داشته باشه. بالاخره اگر موضوع موجود به ما و موجود شد، این بخش عدمی رو هستن چنان آده نادو ما نمیدونم این که در اعدام تمایز نداریم و علیت نداریم و اینا چرا داره بحث میشه؟ حتی قبلا کارشو دادیم آقایی دست یه تعمالی کنیم روش کنیم
کجا کدوش
خیلی سو تو بحث موضوع معمولا تو کشو میده
همی تقسیمی؟ همی تقسیمی؟
نه تو خود تحلیل موضوع عرب داشت
میگفتی تو بعضی از قضایی محمود این خود موضوع هست چشرا؟
حالا این تعمال کنید یا تو بیار بعد دیگه هم تا بعد بینید طریقه اول بینید چی بشید وجود دارد
این عدمی یعنی چی؟ عدم مصلاقه یا عدم مصلاقه؟
برای این که هست
مصلاقه یا؟
عدم مضاف که موجود بیدیم حالا فرده که باشیم ساعت خواهیم نه باشیم نه نه تو قرد دیده
فرمان کنم با شما هستم
نه نه